أعوذ الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در خدمتتونیم. قرار شد یه تأملی بشه رو قرائن روایی و فرمایید در خدمتتونیم. آقای مجیدی، آقای خیرآبادی، آقای ابراهیم بفرمایید. شروع بفرمایید.
هرگونه ظاهرا حداقل از من که آماده تر
جانم
حدی متیقن از من آماده
تر. نه من فقط در حد همین کتاب رو بردم همراه.
اما
مراد
چیز خودست.
خدا خیرت
نه بودم گفتم شاید
برای ما اماره است باشه فکست
داره اماره هم خطا های کنه گاهی صد درست
هم الحمدلله. آقای خیرآبادی بفرمایید. شما
سلام علیه مانند دوستان بیانم نامان سو از این بلی دارم بیشتر حافظه‌ای هستم.
خب الحمدلله خیلی هم عالیه.
خیلی هم دست با بود. بسم الله علیه مانند از آقا زمانتون که تا اصطلاح نزدیک بحث مما یا دول بحث گردیم و یه سر قرائنی رو حضرت عالی و دوستان فرمودن، بعد بحث خود روایت اول مطرح شد که در اون روایت هم با توجه به همون قرائنی وجود داشت که در خود کلامی که اون فرد در اون مجلس داشت میگفت به مشکلی وجود نداشت، لذا تنها چیزی که یعنی تقریبا شیخ بتونه استفاده بکنه مشکلی بتونه داشته باشه و اینطور مورد اصطلاح رد حضرت قرار گرفته باشه، بحث همون اصطلاح کیفیت این کلام هست در اون روایت. از آنون که در دو تا روایت بعدی هم دوباره به همین شکل، یعنی اون دو روایت بعدی هم دوباره اصطلاح با مضمونی که داشتن تأیید میکردن که دوباره بحث سر کیفیت اصطلاح کلام هست نه خود نفس کلام. و با این سه قرینه و بیلای اون دوست دو قرینه قبلی و همین که جناب شیخ از ابتدا همطور که از اطلاعی هم فرمودیم اصلا در پی مفهوم شناسی بحث هست، میشه اثبات کرد بحث اصلا اصل لهویت که البته خب در انتها به خود این لهویت هم دوباره باز مبتلا به اوضاع غنا نشه که غالبا این مسئله رو مطرح کردن که خیلی لهویت با قنا خیلی چیزی نیست، یعنی اگر بدتر نباشه اسماء و حال نباشه چیزی بهتری نداره. از اون رو هم باز با درجه خودش بحث کرد. اما فعلا تا اینجا با این از روایات و اون قرائن قبلی میشه لهویت رو به صورت بر کرسی نشان و به عنوان علت حرمت در اینجا ذکر کرد که قنا هم بشه یکی از مسائل.
بفرمایید.
من خواهش می‌کنم. از ما علی شما حقیقت من فرصت نکردم چون قصد داشتم که بیانات حضرت عالی که دیروز ما یه مقدار دقیق‌تر شدیم و به متن اضافه بکنم که متاسفانه صوتش به دستم نرسید. دست خودم بوده ولی چون ما اینو می‌دیم حجمشو میارم پایین. بعد این اینجا میاد دو جلسه قبل و یه جلسه بعدم بهش زمینه میشه. اون موقعی که من میدم آموزش مثل اینجا رفته. عجبش ساعت مثلا 8 شب. ولی خب تو خود روایت اول ها جواب که این بحث جئناکم خود جناب شیخ وجه ممایدل رو میبرن فإن الکلام المذکور المرخص فی بزعمهم لیس بالباطل ولله اللذین یکذب الامام فلان. عرضم این بود که اینجا هم از اول شما احساس میکنم که جناب شیخ هم میخواد رو باز بحث لهویت متمرکز بشه هم رو باطل بودن، یعنی همچنان این دوتا رو با هم داره پیش میبره که لذا میگه که این کلامی که الان این آقا گفت جئناکم مفادش که علاوه بر این که لهو نیست باطل هم نیست، پس چرا این کار حضرت در مقام این کار شدید برمیاد؟ بعد برمیگرده میگه که این برمیگرده به این تغنی و تلهیش. حالا تعبیر ایشون از منظر شما این بود که من جهت تغنی، این که من جهت تغنی انگار خود تغنی باز اسلام میشه گفت مقومش با این بیانی که حداقل تو این دلیل وجود داره هم باز لهویت هم باطل بودنه، یعنی چه بسا یه امری محال که نیست نسبت باطل رو لحظه ما باید یه بار بسنجیم. اگر مقدم صدق تقنی و غنا بودن هر دو با هم باشه، تا قبلا هم که لغویت رو اضافه کرد، یعنی ما من غنا ان
بعد از لغویت رو اضافه
نه 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 بل جمله که آوردن
لغویت رو
لغوان
کجا لغو رو نیو
چرا
چرا بالا
چرا لغو
نه آورد اما به عنوان آره روش تمرکز نکرده فعلا انگار مثلا
چون باطل اونجا چرا آورد گفت کز از زود به معنی الباطل
اونجا تمرکز کرد روش، یعنی باطل رو از دلیل زور کشید بیرون.
بله.
اما لغو رو انگار مثلا هست یه نویسنده‌ای به ذهنش چیزای آماده کرده اما میخواد تو جاش بگه حالا یه جا میپره بیرون، اما تمرکز من بفرمایید
حالا عرضم اینجوری هاشو این روایت عبدالعلا رو بفرمایید و ممایز رو ببخشید
یه جایشو گرفتم اونجا بیشتر
نرسیدش
و من آب خالیه چیز خاصی توش نیست
و ممایز رو میفرمان چی میفرمان که از بابشو من کونی لهون و باطلن و لغوا میسرون به جمله واسه دوباره سر چیزش من میخوام بگم که حالا یه عرضی داریم خدمت جناب شیخ که اگر شما حالا انگار که اصلا هیچ دلیل دیگه ای نداریم این روایت هم اصلا یدول برای این که تمام الموضوع برای حرمت در خصوص قنا این است که لهویت باطل بودن لغویت اینا به لحاظ مفهومی که خب تباین دارن دیگه به لحاظ مصداقی ممکنه یه جایی امر یه کاری هم لغو باشد هم لهو باشد هم باطل باشد اما ما در امر محقق خارجی نیستیم ما در حوزه تصوریم ولو به تعبیر از اتالی در ظرف تصدیق مخوانی مستعمل اون فیشی حالا ارزم اینه که لغویتش رو یه مقدار کمرنگ کردیشون دوباره چون آخر فهمود که از اولشون ما مازع معر رخصدفی من اللهو بالباطل باز آخر یه مقدار مقید کرد املا من جهت تغنیبه یعنی باز باطل بودن لغو بودن رو آورد وسط ولی لغو رو باز یه مقدار عقب نشینی کرد احساس میکنم یعنی اینجا ما نمیفهمیم فرضا من فهم میکنم نسبت مفهومی اینا باید مشخص بشه یعنی مرز لغو و باطل چگونه است آیا هر کدوم از اینا باید با هم جمع بشن مقوم صدق و چارچوب مفهومی و غنا وابسته به جمع شدن اینها مؤلفات و مقومات صدق مفهومی این یا نه اینا هر کدوم هم باشن تمام الموضوع هم علا حده یا نه رو هم هستن این برای من چون ایشون با واو میاره میگه واو بالباطل
اللفظ بالباطل
و بالباطل
بله مختلف حالا من یه درخواستی از شما دارم فکر میکنم از سیاق بحث خارج نشیم و ببینیم با نفس شیخ بریم تا آخر من دیدید جلسه پیشم که سعی کردم دوباره بیارم سر ریل عبارت باز نکاتی به دستمون رسید من این که جلسه اولی هم که وارد ادله شدیم من این جمله رو عرض کردم خدمتون که شیخ انگار من حسم اینه این به عنوان طرح اولی بریم جلو شاید حرف من غلط باشه من حسم این است که مرحوم شیخ معاملش با ادله اینجا مثل معاملش با ادله عامه باب امضاه که مثلا ما یه احل الله البی داریم یه افو بالعقود داریم یه مثلا تجارت انتراز داریم یه لا تأکلو داریم یه تیب نفس داریم در هیچ بخم تا خودمون حساس نشدیم هیچ کس مشهور از فقها نیمد روابط بین این ادله عامه رو بررسی کنه
بله.
که بعد من اونجایی میگفتم نه این روابط مهم من از تو اینا مرحوم مفتاح الکرام ابداعات داره بخاطر روابط بین اینا
یعنی روابط بین خود عمومات
فوقانی چه نسبتی داره اما معمولا کسی تو فقه این سوال براش ایجاد نمیشه یا کم میشه همین که آقا فلان چیز ذیل فلان داری فلان دو تا دلیل یا سه تا دلیل درات کنه کفایت میکنه اما نسبت بین خودشون چجوریه اینو معمولا بهش نمیرسن دو نفر من دیدم در فقها ها رکزا علا حیثیت المقایست بین الادلت العامه مفتاح الکرام و شیخ اعظم و با این کار قوقا میکنن از اینا این قوقاهایی هست که دیگه مثلش کمگیر میاد
بالا قفسه بندی میکنن
آره یه سیستمی درست میکنه خیلی قشنگ اصلا آدم لذت میبره کجا تو معاتات شیخ پیادش میکنه تو تنبیهات آخری معاتات حالا اینو بذار خواستم بگم این ماجرا حالا مرون چجور مشهور المشهور رو لا یلتفتون به نظر میاد به حیثیت المقایست بین الادلت العامه فکذالک هنا الشیخ لا یقایس و بین هذه الادله العامه، اینا رو گذاشته بالا دست. شیخ انگار الان نفسگیر قصه رو این میبینه، نفسگیر قصه رو این میبینه، احساس میکنه مثلا که انه دارم بازخوانی میکنم، یه پیچ تاریخی به وجود اومده تو مسئله، همه رفتن رو خود حیثیت و حرمت الغنا. شیخ میخواد اول دافعه از این که حالا بریم رو حیثیت الغنا به ما انه و حرام، نه ما عدل عامه ای داریم، غنا باید تحت اینا قرار بگیره.
خیلی حساس نشید رو عنوان غنا، این احد مسائل.
آفرین. که انا اصلا دغدغه این مرد خدا اینه. حالا بقیه موارد اصلا در مقام اهمال ازشون فعلا، اجمال اهمال نمیگه. من حتی آقا شاید گفتیم بعدا حواسش هم نبوده است، اما همین که به ایتی که حواسش بود است که قاطبه ای از فقها همش دنبال یا ایها الشارع مازا افته فی مسئلت الغنا، مازا افته غنا در کلام شما چی میشه، موضوع غنا رو بگردیم پیدا کنیم تو روایات، تو آیات، تو ادله. شیخ میگه آقا حب بیست، اصلا غنا موضوعیت نداره.
اصلا این نکته وجود داره الان تو باب مثلا مشاته،
بله
اونجا خب بحث تدلیس مطرح میشه، ولی ما تو خود روایت مشاطه گری عنوان تدلیس نداری. آقایون به همین وشم و این چیزا وسم اینا حساس شدن. بس. ولی جالبه عناوین رو آوردن، فتوان به حرمت دادن، هیچ دلیلی هم برای فتواشون پیدا نمیشه.
سلام علیکم سیدنا
عزیز، الا همین روایات. بعد میفهمیم که بابا اگه تدلیس فهمیدن از همین باب بوده.
بله
بله. میخوام این که حالا تو غنا حاجا، این که خود غنا وایس دادن به تعبیر از تالی نیومدن مثلا موش کافی بکنن برسن به تمام موضوع، با این کاری که مثلا تو بحث تدلیس و امثال تدلیس میکنن یه مقدار
فرق داره. میدونی تدلیس رو باید تشبیه کنیم به مسئله غبن
که غبن و غش مثلا.
آره مثلا حالا مثلا ما تو غبن بالخصوص تنها روایتی که تصریح به واژه قبل ما انه معصورونه اون روایت چیزه، بسم الله الرحمن الرحیم، سرزبون هم بود بریم آخر شیخ و مشهور تمسکشون به چیه؟ به امثال لا ضرر و شهرت ها. خلا اون موقع قبل موضوعیت نداره، در حالی که براش موضوعیت قائل شدن آقای مجیدی. یه جاهایی این چنین کردن، این خودش یه سؤاله که چجور عنوان غیر معصور رو ما اعطینا بهی حد عنوان معصور و با اطلاقش و صدقش کار میکنیم. این قبول در مورد تدلیس، در مورد غبن. بعد حالا اینا در مورد عنوان مفهوم تصوری، یه جایی در مورد مفهوم تصدیقی هم باز همین قصه رو داریم. تو قواعد فقهیه با قواعدی ما کار میکنیم که به واژش معصور نیست، اما ما به اطلاق همین واژه تمسک میکنیم. تو قواعد اون تصدیق دیگه، این تصور بود و تصدیق. یا مثلا همون جمله معروف الماء القلیل ينفعل بملاقات النجاسه، در حالی که ما عنوان قلیل تو ادله نداریم.
مثلا
الناس مسلطه رو مثلا الناس مسلطه، بنابر این که حالا سند نداره
دیگه.
حالا اگه ما درست کردیم سند چه میشه، اما نه یه قواعدی داریم دیگه، مسلم این واژه نیومده تو ادله. یعنی اصلا روایت هم موجوده مثل تدلیس، روایت موجود این نیومده توش، اونو چه کار کنیم؟ پس ما یه جاهایی اینو نکته خوبی، یه روزی باید در موردش با هم کار کنیم، تحقیق کنیم. من که میگفتم اول از چیز شروع کنیم، از بعضی از موارد آماده بشیم برای این چنین قصه هایی، چون غنا شکوندنش سخته، اونا شکوندنش آسون تره. ما اوی کم دستمون قوی بشه که اینو بشه شکوند. برای همین میگفتم یکم استیناسی مثلا اما الان مثلا این یه بابیه، اینو تحقیق. اما در اینجا یه مابه الفرقی وجود داره جناب مجیدی عزیز. او چیه؟ این دفعه واژه غنا کثیر التداول فی الادله است، لذا اینجا دست میلرزه، اینجا شبیه شطرنج به قول امامه که کلمه کثیر التداول. حالا میخوایم دست برداریم، بعد تو ادله هم لان و تعلیل و توسعه هم کم اومده بود، هی دیدیم هی حضرت رو غناء غناء غناء، اما خود چی شد که غناء شد؟
ولی شیخ با اونا شروع نکرده. خیلی جالبه توی این ادله رفتن رو اونایی که ملاک برمزده
اول نه نه اول اونا رو اوور زیل آیه زود ازشون گذشت، بعد سعی کرد با بحثای دیروزمون که حالا دیگه میخوام تکرارشون نکنم، به نظرم خیلی بحث مهمی بود دیروز اون تیکهی که دیگه رو بالجمله و اینا رفتیم، این که شیخی که همیشه با شهرت یو فسر و ادله را شهرت رو گذاشت کنار، گفت که نرکز و علل ادله، بعد بیم رو ادله کار کنیم، رو آیه قول از زور رو بذاریم کنار، لحول حدیث رو بذاریم کنار، از تعلیق و از یشهدون از زور بیم دو تا عنوان بسازیم به نام زور و لحو، بعد زور و لحو با معناشون کار کنیم، اینا رو بذاریم طبقه یکمون و ادله عامه بعدی رو بیاریم تو طبقه دو قرار بدیم. حالا آی مجیدی عزیز تو این نگاه، این که عرض کردم خدمتون، کلمه لغو انگار اونجا لا تحرک لسانک لتعجل به شده،
باطل گفته لغو هم گفته،
نمیخواسته بگتش، انگار تو ذهنش هست اما نمیخواسته تا به دلیلش برسه، به مرو کرامای نه هنو نرسیده، لذا یه بار گفتتش دوباره گذاشتش زیر عبا فعلا.
اینجا هم نمیشه گفت عقل نشین، چون تو این روایت لغو و باطل اومده، تو این روایتی که اول روایتی که
بله اما لغو نیومد، لغو بعدی اومد. نه نه من همین میگم، این که او بالا این کاش نمیگفت، یعنی انگار
اصل مدعا رو فقط گفت تا به دلایلش برسید.
آخه لغو و زور رو از آیه آورده بود، یعنی لغو و زور رو تو آیه استیاد کرد، بعد باش کار کرد، هنوز به لغوه نرسیده، اینجا انگار هول شد، انگار اصلا نمیخواست یه چیزی بگه گفته. نمیم حسم اینه الان من یدرک ولا یوسف ها، لذا بعدش باش کار نمیکنه تا برسه به لغو، اما بعدش که میرسه دیگه لغو هی اضافه میکنه، هی اضافه میکنه. اما حالا مطلبم چی بود؟ پس این که میخواستم بگم الان رو مقایسه بین ادله عامه نرویم، انگار شیخ حالا مقصود بل اجماله یا مقصود بل اهمال، گذاشتش کنار فعلا. در مقام بیان این مسئله است که غنا ولو خیلی گفته شده اما خیلی گفته نشده، به ما انهو احد و مصادق، کاری که امام با شطرنج میکنه، این شبیه میشه به او، خیلی گفته شده اما نه ملاکی شما میخواید، غنا احد مصادق ای دو عنوان، لغو باطل. خب حالا این بحث بعدن باید ادامهش بدیم، یعنی از شیخ بگیریم، میراث شیخ رو بگیریم، ما جلوتر بریم، بعدن بیایم سر موسیقی و آلات پیادش کنیم. شیخ خودش این کارو نکرده دیگه، تو موسیقی و آلات اشاراتی رفته، اونو ادامه بدیم. اما من میگم این قفس بندی شیخ رو دست نزنیم بهش. بعد حالا تو این فضا از دلیل اول چجور اینو استنباط کرد؟ من مهمه برام، یعنی میخوام کنارش بنویسیم، اگه اما و اگری هم میمونه بذاریمش، انقلت نکنیم، اما سوالمون بمونه. شیخ از دلیل اول اینطور استنباط کرد که فإن الکلام المذکور، همین فرمایش آقای مجیدی که شما هم فرمودید، به زعمهم لیس بالباطل واللهو. خب ببینید تو خود روایت، تو خود روایت بیاید کجا؟ روایت عبدالعلا و فیا ابن فلان قال سألت ابا عبدالله عن الغنا و قلت انهم یزعمون، شما یزعمون که ان رسول الله رخص فی ان یقال. خب یکم تمرکز کنید ببینید، عبدالعلا یا راوی نمیاد پیش حضرت، یا اگر اومده ما نداریم الان صوتو، ما مجلس رو نداریم، فیلم یا صوتش رو نداریم، آیا با همون لحن خوند برای حضرت یا فقط متن رو گفت؟ یه الان نیست دست ما،
یه چیز مرسومی،
یا مگر اینکه بگیم متن رو گفت اما همه میدونن این متنه موزیکش چی بوده،
اما بگن خلبان شما فوری موزیک بیاد تو ذهن اندازه،
آفرین،
من میگم اینم همینجوری بوده، یعنی چیز بوده تو همه عروسی و مجلس،
قبول نه فقط من تمرکزم اینه، ببینید وقتی تو دلیل نیست، جایی که داریم فقه الحدیث رو بررسی میکنیم، زود متجزم نشیم، براش سعی کنیم شاهد پیدا کنیم، نه هم الان میخوایم. ببین من میخوام یکم حساس بشید. دیروز گفتم یکم با ایزابیه دی، گفتم با این سبکی که من متن رو آنالیز کردم شما بدامه رو آنالیز کنید. یعنی انتظارم این بود که یکم بیشتر این اتفاق رقم بخوره. ببینید وقتی ما میخوایم اونجا اومدیم آخرش مدعامون ای شده که فکل صوتن رفتیم رو حیثیت موزیکال قصه تا حیثیت متن و معدا و مفاد و مفهوم. خب الان با این زاویه وقتی حساس میشیم چی اینجا هست؟ نمیدونم حس کردید سوالو؟ یکم ذهنتون رو خالی کنید دوباره بیاید. واقعا ما نمیدونیم چی بوده. بعد فقال حضرت جواب دادن. اینجا حضرت اسم لحظ و باطل رو نمیارن، تمسکشون میشه به آیه.
بله جان، آیه من همون میکنم تا این نکته شما حتی نظرتون از اولا این لاعبین رو خیلی جدی بگیرین.
بله الان میخوام برم رو آیه. بله. من الان تازه آفرین الان میرم تو آیه بفرمایید. میخوام بگم ببینید روایت به من تا دم آیه روایت رو آنالیز کردم الان. خب حالا اینجا بریم جلوتر آیه رو بفرمایید. آیه مجیدی توضیح.
خود لعب من فکر میکنم به لحاظ مفهومی باز به شاید مثلا لعب نزدیکتره تا مثلا حالا باطل و لحب. حالا اینا حالا یه نکته دیگه هم این که آیه میفرماد لو اردنا ان نتخذ لهوا، بعد میفرماد که لتخذناه من لدنا ان كنا فاعلین، بعد میفرماد بل نغزف و بالحق علل باطل.
آفرین.
یعنی باطل رو تطبیق داد بر لحب.
بله.
یعنی اینجا آدم
اسم... فقط لیست نخورید تو اون بحث خودتونا، دارید میرید سراغ اون. میگم اونو نگه دارید فعلا، بذارید از زاویه دید شیخ بخونیمش.
دید شیخ میخوام بگم حالا رو حرفمون لغوا هستم من که شیخ یه دفعه زبان مبارکش پر نشده، مثلا نپریده اون بالا فرمود من حیث کونی لحوان و باطلن و لغوا.
نه لغوا بل میخواد بگه.
نه 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 من میخوام بگم اینجا میخواد بگه.
کجا
میخواد
کجا
همینه دیگه، دیگه که آقا اینجا که فرمود شما چند تا عنوان کلید واژه الکلمات المفتاحی یک لاعبین داریم، یه لعب داریم
که شیخ باش کار نکرده.
شیخ کار باش نکرد. بله
آفرین.
یه لعب
اما واژه مهم
مهمی از
بله
چون آجا شما لاعبین رو اگه بردارید این جمله یکسی حال خیلی اینجا موثره دیگه.
قبول دارم اینو قبول دارم. بله بله. میگم شیخ چی کار کرده.
بله بله.
من ببینید الان یه بار ما قاله و شیخ. بله بله. بعد یه بار بریم سراغ نکات.
بله بله. عبودشو نگیم.
آره
بعد فرمود که
لحب در آیه اومده.
لحب اومده بعد
باطل هم در آیه اومده.
بعد که دیگه کار رو تمام کرد.
تمام کرد. بله. پس شیخ الان با بعدن حالا ما در مورد لحب من بعدن نکته دارم. نکته قشنگی دست گذاشتید. من خودم رو این لعبه حرف دارم. بعدن آقای خیرآبادی ای باشد موقعی که من میخوام لحو و رمز گشایی کنم با لعب باش کار میکنیم. مثل لحون و لعب، لعبون و لحون و زینه.
خیلی جواب
در جاهای مختلف کنار هم بوده. ما از این استفاده خواهیم کرد انشاءالله. و تو رمز گشایی لحب. اما کما اینکه اون نکته ای که اول آی مجید من را میگم آی مجید اونو فعلا نگید، خود اون نکته مقایسه بین اینا بعدا برا ما تو رمزگشایی مهمه. وقتی این سه تا همش داره با هم میاد، این دو تا همش داره با هم میاد، حالا شیخ میگه لهو و باطل، ما هم لعبو بهش اضافه میکنیم فردا، اینا رو که کنار هم ببینیم بعد رو قرائن مناسبت و حکم و موضوعی آیات و روایات هم بار کنیم، یا حدودی دستمون میرسه از لهو و باطل.
امروزی هم میگن همنشین هم خورده کلمات همنشین
واقعا بعد از توش یه چیزی در میاد. اینا مسانخه هم دارن به کار میرن. بعدم میتونیم ابهاممون رو حل کنیم. اما آقای خیرآبادی عزیز برای غنا نمیتونیم این کار کنیم. این نونیو که تو لهو میخوریم تو غنا نداری، چون غنا عدیل نداره، غنا تو روایات برادر نداره، مصانق و کلمات هم نشین
تنهاست.
نداره تنهاست. ببینید دوباره برگردیم از اونجا، میخوام بگم شیخ خیلی کار کرده. من اینا رو از شیخ اولین بار یاد گرفتم، یعنی اینطور که مکاز دیدم شیخ میگه بابا روایات ببین همه، ببینید اینو نگاه کنید، همه محققین گفتن مهمترین روایات بحث غنا روایات ذیل آیاته. درسته؟ خب که اول گفتم روایت تفسیری باید یه بلای سرشون بیاریم، من اونجا حرف دارم. خب روایت تفسیری همه گفته الغنا 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 اهما مجمل ترینا. شیخ میگه وقتی اینو میبینیم کنار این میذاریم که بابا اصلا روایات تفسیری سبکشون تطبیقه، اینو جلسه اول گفتم، گفتم مثل روایات که امیرالمومنین و مصداق آیه فلان، مصداق آیه فلان، مثلا کلا روایات تفسیریش جنسشون، خدا رحمت کند علامه، بهترین کسی که اینو شیر فهم میکنه با آدم که چرا روایات تفسیری تطبیقیان علامه است تو المیزان، جایی که میخواد
روایت بگه. روایت تعویلی به جای تفسیریشون، تفسیر که چون باز با بیان حدود و صغور مفهوم
نه کلمه یه روایات تفسیری نه روایت تفسیر نه تفسیر معنای لغوی، اصطلاح علم تفسیر میگن این روایات مال علم تفسیره که میگن مثلا مال معارفن، مال اخلاقن، معرفن، میگن این روایات تفسیرن، لذا تو مجموعه بیان پیداشون کنیم، تو صافی اصفا پیداشون کنیم.
علامه یه تعاملی رو تعویل دارن، لذا اینا رو میگن تطبیقه، نه
بحث داره. علامه تأویل رو یه چتر وسیعی براش درست میکنه، بعد یکی از مصادیقش رو تطبیق قرار میده، مدلش اینطوره. حالا میخوام بگم این اگر پس ما یه ارتکازی داریم، معمولا روایات تفسیری تطبیقی هم از هر مصادیق میارن، بعد سیستم روایات تفسیر دارم بحثو جلو میبرم، من اعم دارم هی با شأن نزول میخوام بگم بحث جلو، بعد روایات تفسیری که تطبیقیان معمولا تطبیقاشون مناسبت حکم موضوعی های شأن نزولیه. یعنی مثلا دعوایی بوده، مشکلی بوده، بعد به خاطر اون مشکل آیه که اومده حضرت آیه رو آورده اینجا. یعنی از میخوام قرائن زمان و مکان رو ازش منفک نکنم، بلکه به شدت استیناساز برای اون تطبیق است. تو اون زمان و تو اون مکان و تو اون مشکل بوده که بعد حضرت مقابل دیگران که بوده از مذاهب مختلف اعتقادی عملی رفتاری، بعد میمدن حضرت سوال که آقا این آیه چی میگه، حضرت میگفت اونا نفهمیدن آیه رو، آیه اینو میگه، بعد تطبیقش میکرده رو مستا. مدل روایات تفسیری معمولا این چنینه. این نمیخوام باش مخصص لفظی درست کنم، اما روایاتو از محالشون خارج نکنیم. پس خیلی بعید نیست او طرف روایت های تفسیری ایتیپی هست، او برام خودمون میبینیم قنا هیچ عطف تفسیری و ایزاحی و جمله مفسره هم کنارش قرار نگرفته، انگار مشیر بوده. اینم دو. از طرف سوم میبینیم که ادله عامه که قفسه بندی کردیم از شیخ که شیخ توضیح داد، لذا شیخ به این نتیجه میرسه، میگه آقا بیاید دست از ریش قنا بردارید، بیاید بشین نوکر عناوین، قنا به ما انه مندرج تحت العنوان حکم پیدا میکنه. این میشه کبرای مسلم. تا الانم این مسلم شد، بعد شیخ رو این که حالا اون قنایی که میخواد مصداق لهو باشه که در روایاتم اومده، اون قناعه، آی مجیدی، آصف محمد جان بفرمایید، اون قناعه صوت مشتمل علی الکلام یا صوت خالص؟ آی مجیدی، آی خیرآبادی، حتی آقا محسن، اگر ما دست از این برداریم بگیم مثلا قناعه موجود در روایات صوت مشتمل علی الکلامه، اصلا ما بیاد اینو ببندیم، این سوال قابل طرحه که آیا حالا اومدیم یه صوتی درست شد، کلامم نداشت، موسیقی صامت بود، اما مال واقعا مصداق لحن بود، چه حکمی پیدا میکنه؟ ما دیگه دنبال دلیل معصور براش نمیگردیم که. ببینید میخوام میگم ذهنی کم باز بشه، اگر واقعا نرکز و علا این سازمانی که شیخ درست کرده، این که شیخ داره صوت غیر مشتمل علل کلامم ذیل روایات غنا میبره خوبه، یعنی شیخ داره میگه آقا این روایات غنا که مصداق لحن و باطله، اما ببینیم این غنا چیه، ببینیم این قناعه چیه؟ هل هو صوتون مشتملون علی الکلام او صوت مطلقا؟ این که ما صوت مطلقا رو هم ذیل قنا ببریم که قنا ذیل ادله است، خیلی خوبه، دو طبق ادله درست میکنیم. حالا اگر نرفت لا اقل من الاجماع، خوش کنه در روایات قنا رو بذار کنار، ما نوکر عنوان فوقانی هاییم، اگر عمومشون صوت رو بگیره چی؟ کما اینکه اگر عمومشون هزار تا چیز دیگر رو بگیره چی؟ خب بگیره. خواهم میگم این میشه،
یعنی قدر متلکن از حرمت برای غنا میشه مصداقی از لهویت، لهو بودن، بدون اینکه ما های مرد، یعنی تو حالت تردید خودمون نگردیم که آقا اون شد کیف مسموع، نشد کیف مسموع، کلام درش دخالت داشت نداشت، خلاصه اینی که احد مصادیق لهو هست، لهوی که ما احراز کردیم با قرائن اعتراضی و ادله‌ای که حرمتش اثبات شده
اونو بالا درست کردیم.
ولی اونجوری علا اطلاقی کارم خیلی سخته آقا.
قبول دارم باید بحث کنیم. من میگم انگار هندسه‌ای که شیخ داره تعبیه کرده اینه. ثمرش ببین باز کجا در میاد. اگر روایاتی که صرحت بالغنا مجمل بشن یا مبین بشن و محدود بر صوت مشتمل علی الکلام، معمزی زمان برسیم به مصادیق جدیدی که صوت مشتمل علی الکلام اما لیسه به قناعه، یا صوت غیر مشتمل علی الکلام که لا یحرز که صدق قناع اونا رو میگیره، بگیم چه اشکالی داره؟ مگه خود قناع حکمش از کی گرفته؟ خودش که دارای حکم نیست، حکمش تو ادله عامه است. میشه مثل عفو بالعقود واقعا، یعنی شاید عفو بالعقود بتونه به اثر قفلی رو هم بگیره، اون روز هم نبوده، یعنی بعدا ممکنه لحظه بتونه برای ما کیبورد و نمیدونم گیتار برقی هم بگیره که اون روز نبود. اینو موسع میشه، ما ذهنمون رو حالا شیخ اعظم به خاطر احتیاطات نقلیش داره سعی میکنه که ببینه خود غنا میتونه صوت غیر مشتمل رو بگیره یا نه، اما ما اینو داشته باشیم که اگرم نگرفت خیلی پدرمون در نمیاد.
اون موقع اگر یه چیزی حالا امروز صفت عنوان غنا هم داشت ولی لحوی نبود
میشه مثل شطرنج. میخوام به همین بعدم برسم. اصلا امروز اصلا غنا بودنش مسلم، اما امروز دیگه از لحن بودن افتاده. حالا چرا افتاده؟ شاید بخاطر اینکه روحامون خیلی گلگشاد شده دیگه. یه زمانی همین غنا بود، امروز ریلکس دیگه میشنویم خاک به سرمون شده. این اگه واقعا حسن و ذاتی باشه ما دیگه هیچ وقت روی مقامات هم نمیبینیم. اگه واقعا ذاتش خیلی سخت میشه. الان خواهم بگم این فضا رو از شیخ ما داشته باشین. پس من یکم بحثو بردم جلو، من حواسم هست به مناسبت بحث از ادله دارم یکم بحثو میبرم جلوتر. حالا تو این شرایط چه اتفاقی میفته؟ تو این شرایط شیخ میگه من بالا یه لحو داشتم، میخوام یکم روایتو ببرم جلوتر، یه لحو داشتم، یه زور داشتم، زور رو به معنی الباطل بود، از لغت گرفتم، از تبادر گرفتم، از عرف گرفتم، خدای زور بود، یشهدونه هم مطلق بود، قول مضافش نبود، اما من گیر کردم اطلاق داره یا انصراف، من شیخ گیر کردم اطلاق داره یا انصراف. اما ای آیه اومد خدای شکرت، ای آیه دیگه اصلا کلمه زور رو گذاشته کنار، خودش رکزت علا باطل، قسمت زور رو میخوام، باطل رو اوورده تو آیه و بعدم نشون داده که تمام الملاک باطل بودن است، تمام الملاک باطل بودن است. چون آیه چی میگد؟ لهون میاد جلو بعد میرد نقذف و بالحق علی الباطل. پس من این آیه رو دیگه نمیتونم انصراف بدم مثل یشهدون از زور به اجتنبو قول از زور، پس آیه مطلقش کرده. پس ببین همش داریم با آیات فعلا کار کنیم، فقهمون فقه القرآنی الان تو غنا، با آیات داریم کار میکنیم، توسعه پیدا کرده.
جا الان شیخ از این روایته و اون آیهی که تو روایت اومده اینطوری برداشت کردن که ملاک حرمت لحو و باطله.
بله بله.
اما این بستگی داره به این که ما توی تفسیر این روایت وجه استدلال حضرت به این آیه رو پیدا کنیم.
بله.
حضرت گفتن کذب و اون گفتن که اونا میگن این شکلی، حضرت گفتن کذب و بل ان الله تعالی یقول.
بله بله.
حضرت چرا این آیه رو آوردن؟ بعد تو این آیه حکم تشریعی، یعنی
بله متوجه،
نبایدی که نیست،
یعنی این آیه جزء آیات و الاحکام نبوده تا حالا،
و خدا متعال میفرما ما خلقنا السماوات و الارض و ما لاعب لو اردنا ان نتخذ لهوا.
قبول.
خب این چه جور ازش استفاده
توضیحی بدم؟ سوال خیلی خوبیه، عنایت کنید باز یه ادام این سوال ذیل بحث روایات تفسیری من باید بشینه.
بله بله.
این سوال ما فعلا بنا فقهامون رو اینه، ما فعلا اینو اجمالی بگیریم اون تیکش رو درگیر نشیم فعلا، چون اگه بازش کردیم خیلی بحثمون دامنه دار میشه. فعلا با اصل موضوعش الان فقهامون براشون بر اینه که روایات آیات و ولو به خلاف ظاهر معنا میکنن. ما معنایی که مستظهر از آیه در روایت رو منشأ حکم قرار میدیم، نه معنای مستظهر از خود آیه به ماهیتیه.
یعنی استعمال امام از اون
آیه، امام مازا قال، که بعد همیناست که ببینید میگم حالا تو روایت تفسیر بعد اینا بود که سبب شد اخباریا بگن، اخباریا که برن تو آتش بگن ببین ما گفتیم تو انما یعرف القرآن من خطبه چرا وسط میستید. ببین این شروعی ما داشتیم، پایانشو اونا تمام کردن، بعد ما نمیخوام تو پایان با اونا بریم، باید معلوم کنیم مبنامون. من از خاطرتون از اول مکاسب میگفتم بابا روایت تفسیری مهمه، باید این تکلیفمون رو معلوم کنیم توش. اما فعلا حالا بل بناء بر سیستم
در همین ظاهر یه چیز دیگه ای میشه برداشت کرد که چی، حضرت نمیخواد بگه که این جئناکم جئناکم لهو و باطله، نه اینکه اینا اومدن این حرفو زدن و کذب گفتن
استنباط شماست، قبول دارم.
چرا هم؟ چون آخرش هست که ولکم الویل مما تصفون،
بله
حضرت فرمودن که
بله قبول دارم،
ثم قال ویل لفلان مما یصف،
استظهار خیلی قشنگی دارن میکنن از آیه ها، میگن اصلا حضرت کاری به غنا نداره، چرا نسبت بهتان میدید به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت داره اینو میگه فویلون،
یعنی که انجا حضرت داره نفرینشون میکنه که چی، و خدا میگه که خدای متعال میفرماد نقذفو بالحق علی الباطل، این کاری که دارن میکنن باطل قبول. ما خرابش
فقط شده. الان شیخ اینطوری ندیده یه عقوله، من فعلا ندارم کار شیخ میگم، اینو اینا نگه دارید، اینا بعدا ازش استفاده میشه، نکته خوبی هم هست خیلی مهمه. ایشون میگن که اصلا ممکنه بگیم حضرت تو مقام بیان حیثیت غناء در اون جمله جئناکم جئناکم نبودنه، او که مفروغ عنه
فعل اونا،
او که مفروغ عنه، اما اینکه اینا میان کذب رسول الله نسبت میدن به دین خدا کذب میبندن
دارن، این باطله،
این چه کار غلطیه، با دم شیر بازی میکنی به رسول الله کذب میبندی،
نسبت ترخیص رو حضرت میخواد زیر سوال ببره تکذیب کنه دیگه، ترخیص رفت.
بله اینکه اینا اومدن به حضرت رسول نسبت دادن که اینطور چیزی رو حضرت ترخیص کرده،
او که مفروض ترخیص نکرده، بعد شما دروغ میبندید به رسول الله، اونم تو تشریع و تو شریعت و پا میکنید تو کفش پیغمبر، ایشون میگه این، من میگم این نکته خوب،
بعد حضرت هم برمونده بر اساس این آیه ویل لفلان مما یصف،
خیلی استظهار قشنگیه.
موصوف رو چی میگیریم؟
حالا یه لحظه اجازه بدید نریم توش. بره. من میگم این یه استظهار خوب قشنگه ها، اما فعلا این خارج از سیستمشه. مثل لاعبین آغاز. من میگم اینو خیلی نگه دارید فعلا. بریم شیخ چی دیده تو آیه؟ من میخوام زوم کنیم رو آیه، اما زوم در حد زوم شیخ. نه مثل واقعا مشهوری که عبارت ها شیخ خیلی ساده و سریع خوندن و رد شدن که شما دیدید، نه هم یه زوم میکنیم که از مصب به کلام شیخ خارجی همونجا بیستیم. حالا من میگم شیخ لذا، حالا خود شیخ چجور جنبندی کرد؟ فإن الكلام المذكور المرخص فی بزعمهم ليس بالباطل واللهو اللذین فلان، خیلی خوب اینجا شیخ دیگه لهو و باطل رو از آیه در آورد. داشتم اینو عرض میکردم، پس شیخ اونجا باطل نداشت، زور داشت، از عرف و لغت و قرائن بیرون باطل رو از زور گرفت، بعد آیه یشهدون از زور مطلق بود، اما لعل انصراف داشت به اجتنبو قول از زور، اما اینجا دیگه از منساق و مصب اون نزاع بیرونه، نه احتمالات در مورد یشهدون توشه، نه حمل المطلق علی المقید قول از زور توشه، اصلا خود آیه صریح کلمه باطل رو آورده، کلمه لهو هم آورده، دوتارم با هم دلیل تحریم و دلیل توبیخ کذبو قرار داده، این خود دیگه خیلی واضحه، این میشه نص علی ما ادعینا. به این نگاه این روایت نسبت به چیزی که ما گفتیم، ما اونا رو ای تیکه تیکه جمع کردیم، این روایت نص شد برش. لذا هم اینجا که نص میشه دیگه شیخ میارتش سر چی؟ حالا اینجا توسعه رو محکم میکنه. چرا؟ چون میبرتش اون معنای مصدری، حیث تغنی، تغنی فعله، کلام محتواه، صوت مشتمل علی الکلام اگه به حیثیت الکلام باطل بشه، میگن میگن چرا این را گفت، نمیگن چرا این کار را کرد. شیخ اینجا که از باطل و لهو رو از آیه گرفت، سریع تمام الموضوع للحکمش میکنه، حواسمون نیست، میذایم آبشاری میخوابونه تو زمین که دیگه کسی نتونه تکون بخوره. میگه باطل و لهو با این آیه تمام الموضوع للحکمه، و حضرتم با این آیه تمام الموضوع للحکم اونا رو توبیخ کرده و کذب و اینا رو فرموده. ویل ویل، وقتی اینطور شد راحت تغنی رو میگیره،
چون کلامش که باطل نیست، فقط چیزیش که میمونه تغنی.
خب حالا من نکته اینجا دارم، میخوام اینجا این سوال، حرف شیخ نیست دیگه، حرف شیخ تمام، اینجا این سوال میمونه. ممکنه ما فرض سه داشته باشیم برای حرمت، فرض اول کلامه، فرض دوم صوته، فرض سوم مجلسه،
هم.
یعنی سایر مقارنات خارجیش
مثلا
چیه؟
شما فرمودید
بله. این که میگین حرفو میزدن، نه که ناظر به کیفیت باشه، نه که توی مجالسی حرفو رو میگفتن که همش رقاصی و همش بزن برقص بود. یعنی این که از در میگه اینو، این جهتشه،
لا یدخل علیهم الرجال،
این جهتشه، نه اون جهت کیفیت اسلام،
رقص قضیهش،
نه نه رقص، فقط مقارنات.
میدونی
آیه
خیلی
مبهمه،
جواب دقیق بگیم. آخه سوال سائل فقط چون رو این تیکه رفته، نمیشه گفت که تو خود این باید یه چیزی در بیاد.
سؤاله تا بررسیش کنیم بعد. من میگم از شیخ تمام کرد اینجا کارشو. اما آقا آخه جلسه پیش اینو من گفتم، گفتم نگه دارید میرسیم به روایت، عرضش میکنم. این سؤال مبهم نیست. اما چرا یادتونه قرائنی که گفتم مثلا چجوری شکل گرفت قضیه قنات و عرب و اون مطالب، رفتیم سراغ اقانی و فلان و اینا. واقعا بالاخره ما قدیم خودمون، آقا خودمون 20 سال پیش، 20 سال پیش چجور بود؟ 20 سال پیش فقط تو مجالس رقاصی میرفتن نوار میآوردن، اصلا کسی حوصله نداشت تو خونه، اصلا زبط همه کس نداشت که بشینن نوار گوش بدن. نوار کجا میآوردن؟ تو عروسی ها میرفتن نوار میآوردن، اصلا میگفتن نوار گذاشت، کلمه نوار گذاشت انصراف داشت به دیگه. مثلا بعدا دیگه خیلی وضعش خوب بود که خودش میرفت مثلا آلات موسیقی میآورد. خوام بگم قنا
زمینی که ما اون مقارنات رو احساب کنیم، شاید خود اون مقارنات عناوین ذو حکم شرعی باشه.
قبول دارم، این قبول، این خوب. پس احتمالش هست که بشه گفت اینجا هم تغنی به ما هو و هو نیست.
حرفمون نزدیک میشه به آقایان
جدید، قبول دارم.
نه جدید فقط، نه رأی اهل سنت.
بله بله
و فی حیز الباطل.
بله
بله. من
خواهم این روایت رو
بس کنم. خودمون میگه چرا شما میری چرا آلسون
نه؟ بابا آسد کاظم خائری میگه
قربونه. مقارنات که خودمون میگه.
آسد کاظم احتیاط میکنه آخرش، اما ملاکه هر خود چی میشه میزن.
به قول موزه یعنی معنای فرهنگی شده از غنا اون بوده. اون مقارنات بوده.
کعنه.
کعنه‌های شبزنده هم یه فرمایشی توی زمینه داشتن.
آقا اجمالا همین رو میگه. اصلا حالا بعدن میبینید این مطلب شاید به لهو هم که برسیم به همین برسیم آخرش. یعنی متغیرش بشه لهو
مقارن به
حالا بعضیا از تو خود لهوی نمیکشن بیرون، بعضیا با مجموعه ادله میگم مثلا لهو اهل فسق، لهو گمراه کننده، مزل. رضا
گفت لحون اهل الفسق،
لحون اهل الفسق در آیه در نسبت به قرائت قرآن لعن کرد، گفت به اون لحون نخونید. یا خود اینجا لیوزله لحوه مزل، بعضی از فقها از تو لحوی نمیکشن بیرون، بعضی با تعدل و دال و مدور با عنوان ثانوی مثل مزل و مثل خب اهل فسق یعنی چی؟ یعنی محیطشون، یعنی عرفشون، یعنی
اینجوری باشه چه اتفاق میفته؟ عرض کردم خدمت ما الان قنا رسوندیم به لحو، لحو رو رسوندیم به ازلال، بعد یعنی عملا داریم خیلی از خلاصه روایت رو کاملا ارشاد میگیریم که مرشد و نلهش یه احکام دیگه ای از خود شاره.
بله بله،
یعنی در واقع تمام موضوع همون،
نگیم ارشاد، بگیم که اینا مصادیق اونن.
همین دیگه اصلا. آره. ارشاد یعنی همین دیگه، بله. ارشاد داره که مصادیق دیگه، چون هیچ فایده به ما نداره که.
بله بله.
جا با این جا سوال در واقع اونجا هست، اینجا شما فرمودید اون سوال رو که جهناکم جهناکم، طرف با موسیقی خوندتش یا واژه‌ای بوده که به یه چیز
در... مشیر بوده.
این جیناکم مشیر به با مجلس مثلا
مجلسه. پکشو با هم می‌بینم.
نه اینکه فقط
خاطر، یعنی اصل خاطرات معانی می اومده تو
ذهنش. واقعا هم عناوین مرسوم اینطوری ان دیگه. ما تو معاملات هم همین رو داریم. یادتونه تو خیار مجلس هم همینطور روایت ها رو معنا میکردیم دیگه. تو خیار حیوان هم روایت مطلق بود، اما گفتم بابا عارفن خدا خیرت بده، صاحب الحیوان یعنی بایه، در حال که روایت مطلقه. صاحب الحیوان چه مشتری چه بایه، بابا عمو چند درصد عروض میومدن حیوان پول قرار به جا پول قرار میدادن. این یعنی خواهم میگم یه سری ارتکازات عرفی وجود داره که او ارتکازا بعضی وقتا به درجه ای از وضوح میرسن که مزیق انعقاد اطلاق لفظ میشن.
حتی هسته آقا حاجای هسته این نوع انصراف رو قبول نداره.
بله قبول نداره.
ایشون میگن باید منصرفون انهی رو شما ثابت بکنی. منصرف به
مثلا میگیم
مانع نمیشه
شمال رفتن مثلا مشکل داره یا نه.
ایشون اینجا متأثر از میرزای نائینیه تو دعوای با آخوند تو مسئله قدر متیقنه در مقام تخاطب. آقا تو این دیگه متأثر از نزاع نائینی با آخوند تو قدر متیقنه در مقام تخاطب.
همین دقیقاً که ایشون میگه حالا اینا به ذهنشون منصرف شد. نه نمیشه که شعار بعد یه سری
اما خب واقعا حرف آخوند به الف دلیل قابل اثبات در مقابل میرزا. یعنی حالا بعد بحث اصولی کنیم، حالا فعلا با مبانی بریم جلو. فعلا الان حالا روایت دوم چجوری کمکمون میکنه؟ روایت دوم دیگه اصلا حضرت کلمه رو اذا ميز الله بین الحق والباطل تمام.
بعد این نکته جناب شیخ وجه دلالت قبلی رو اوف اینجا هیچ چیزی نمیگه.
بازه این نظر شمسه
باشه انصافا
میگه که ما از اذا ميز الله بین الحق والباطل رو کجا
میذاره؟
نه نه میدونی چیه، آفرین. یه دقیقه ببینید دوباره من میگم نفس حرف شیخو بیاریم تا کار تمام بشه. اگر با زاویه دید اینکه شیخ داره معنای غنا رو تحدید میکنه معلوم میکنه جلو بیایم. فقط ببین ما خودمون اول گفتیم حکمی نخونیم، عبارتو موضوعی بخونیم. حالا اگر خیلی تو این موضوعی متسلب بشیم میگیم شیخون العزیز آخه این روایت دوم کجا غنا رو معنا کرده؟ این روایت دوم چجوری موضوع مندرج کرده؟ این روایت هیچی نگفته، این روایت شبیه روایت تفسیریه، هیچ توضیح و تفسیر اضافه ای توش نیست. پس چجور اینو تو مما یدل آوردی؟ آی مجید شاید به ذهن شما هم همین معنا بشه، به همین اومده باشه. قبول؟ خب من میگم این خانشو بذارید کنار، برگردیم دوباره سراغ قفسه بندی من. بابا شیخ مما یدل رو کل سیستم آورده. سیستم از دیروز بستیم یه بار، گفتیم اینو وکیوم کنید برید تو مما یدل ببینیمش که سیستم چیه. قنا موضوعیت ندارد، باید ذیل لهو و باطل بنشیند. از این منظر آقای خیرآبادی میگه اصلا روایت صریح‌تر از این نداری که قشنگ حضرت اومده بین حق و باطل غنا رو انداخته تو باطل. نسه از این منظر، از منظر اندراج الغنا تحت ادله عاممون کدوم دلیل؟ البته اینجا باطل. روایت قبلی قوی تر بود چون هم لهو توش بود هم باطل. این روایت فقط باطل توشه. از این منظر دیگه روایت نیاز به تفسیر نداره، اما غنا رو حدود چه معلوم نکرده. ببینید این از این جهت که مقویه از جهت مقابلش مضعف میشه دیگه. یعنی همونطور که صریح میبخشید پریدم تو حرفتون، غنا رو میاره ذیل باطل قرار میده، از طرف دیگه داره غنا رو آقای مجیدی از موضوعیت میندازه ها. دیگه داره میگه ما نوکر عنوانه
مورد مخصص
باطلی.
اینجا باطل در نقش حکم قرار گرفته نه موضوع. ما بالا داریم میگیم باطل رو میخوایم کنیم موضوع.
خبور.
اینجا
خبور.
در واقع نتیجهش این میشه که الغناء باطلون.
بله بله در نقش
الغناء محرمون.
نه 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 این موقع ببینید من اینطور نفهمیدم. حتی ببینید اینجا صرفا روی اندراج کار کردیم، موضوع محمولمون موضوع ادله بالامون رو میسازه. آفرین. یعنی الغناء و باطلون که باطل چه حکمی داره؟ باطل چه حکمی داره؟ اجتنبه
حرمت،
حکمش از بالا میگیریم. این روایت فقط موضوعیه برامون، اما تو قسمت موضوعیش نسته.
یعنی از خود این الان ما نمیتونیم استفاده کنیم که این باطله، یعنی
به خاطر بداهت حرام. حکمی که داریم اگه یه کسی گفت کی گفته باطل حرام مکروهه گیر میکنیم. روایت نگفته دیگه، چون ما ارتکاز داریم باطل حرامه داریم اینو میگیم، پس روایت موضوع ساز ادله عامه است. مستحضری مثل که یه روایت بیاد بگه بابا الاجاره عقده، نه اما عقد وظیفش چیه؟ عفو بالعقود باید تکلیفش معلوم کنه. روایت اینطوریه. پس از این منظر روایت خیلی خوبه که نص در این که غنا باطل است، اما او طرف خودش بعدن کارو تمام میکنه، میگه پس غنا موضوعیت نداره، موضوع باطل موضوعیت داره، لذا فردا ما اومدیم به بعضی از اصفات تحت باطل آوردیم بیرون، سواء که مشتمل علل کلام باشد یا نباشد. خب بریم بعدی. آقا بفرمایید. آی مجیدی بخونید. آقا
روایت محمد ابن ابی عباد و کان مستحترن یا مشتهرن به سما و یشرب النبید قال سألت الرضا علیه السلام عن السما قال لأهل الحجاز فیه رأی و هو فی حیز الباطل و لب، اما سمعت الله عز و جل یقول و اذا مرو باللغو مرو کراما. خب اینجا ظاهرا روی عنوان لغو ما چیزی غیر از این چیزی که نمیبینیم، دو تا نکته است. اولا ما خب فی حیز الباطل نمیگیم، تقابل با نظر اونها داریم، برای ما خود لغویت مثلا اون امر مهمه، نه اینکه در حیز باطل و لغو بودنش برای ما مهم باشه و متعلق به حکم شرعی باشه، اما اون تمام موضوعش چیه؟ اینکه لغویتش دیگه. یعنی اینجا حضرت ظاهرا غنا را به ما انه عرض قبر شما یا اون بالاشون فهمود سما، چون شیخ هم میفهمد در غنا او من از سما کما نسله فسه ها، فلذا اینجا که مشتهرم به سما یعنی خلاصه خیلی اهل آواز و اهل سما و این چیزا بوده، اما حضرت آیه رو از آیه رو میارن که آیه کلید واژه مهمش همون لغوه، یعنی غنا میشود.
خب آیه لغو میگه، اما اون قاله منظور کیه؟ سألت الرضا علیه الصلاة والسلام عن السماع
قاله لأهل الحجاز حضرت رضاستی
قاله حضرت
غیر از این قاله قاله چی؟ اون هوه رو من میزنم به رأی دیدم همه یه جای دیگه زدن،
نه و هوه فیه
یه لأهل الحجاز فیه
رأیون
و هوه من احساس کنم به همون رأی اون رأی در حیز باطل است، این حرف بی خودی دارن میزنن.
لحو شما میگیم
چی؟ لحوش کنم باطل
لحوش
دیگه،
این اون حرفی دارم میگه، چی حرف ما چیه؟
از دو طرف ببینید، اولا این خانش مشکل قبول دارم ظاهر اولیش میتونه ای باشه، یعنی ما جمله عبارت که خودمون تو کتاب ها میخونیم اینطوری میخونیم، اما خونه ما میدونیم مبنای ما با مبنای اهل حجاز متفاوته و حضرت که بعدش ادامه نداده مبنای خودمونو بگه. یه لحظه تمام کنم، میگم پس ای یا حضرت باید اون موقع خلاف علم خارجیمون حضرت با تقریر مذهب اهل حجاز مذهب خودمونو گفته باشه، یعنی حضرت بگه مذهب ما با حجاز یکیه و اینه، خب باز میشه مبنا خودمون که بعد اون موقع هوه بخوره به همون رأی که شما میگید، یا اینکه نه لأهل الحجازه فیه رأیون اما خودمون چی میگیم؟ و هوه این سماعه فی حیز ال اما سمعته، چون این هوه فی حیز ال باطل و لف اما سمعته قطعا نظر مختار حضرته، حالا چه ای موافق با اهل حجاز بشه که نباشه و الا اون موقع سوال و جواب نداده.
چرا از این جد میگم جواب داشته من یک پنیم هم درست کنیم بارم من یکی بیگر حالا فرق نمی کنه زیاد اما خب اینجوری می فهمم یک کس لحل اجازه فی رای و هوا فی های زل باطل و لح اون هر حرف بی خود و لحل یه اونجوری دارم میگر، یعنی اینقدر مسئله باز میگه اما سم اعتفلا، یعنی با تو نمیفهمی این داستان میره زیر این قضیه زیر آیه
خب لحظه
برای چی رو میگه لحظه در میگه این که الله از میگه این که با اون حرف باطل لحظه میزنن اما سمعتا، یعنی تو نمیفهمی اون آیه میره زیر واضح، چون اینقدر پکی چرا اینقدر گیش میزنی تو میره زیر این آیه جمع همین اما سمعتا، یعنی واضح مسئله
ها یعنی یه استفهام انکاری حضرت
اقرار
میخواد بگیره
اما
سمعت اینم میتونه باشه بده.
خب حرف علکیه.
حالا من میخواستم چی بگم جالبه، حالا چیزی که آیت مجیدی تقریر کرد تو مقام استدلال اون مقداری که تقریر کردید موافق با قرائت شما در میاد، اگه بخوایم با قرائتی که آیت مجیدی خوند بگیریم دلیل بیشتر میشه. ببینید اگر قرائت شما رو بگیریم و هوه بخوره به رأی اهل حجاز، لهو و باطل بودن صفت رأی اهل حجازه، میره کنار، ما میمونیم با اما سمعت الله عز و جل یقول
که
لغویت استفاده کنیم. اگر و هوه بخوره به قنا به سما که فی حیز الباطله و لف اما سمعته، بعد اون موقع روایت هم نسته در باطل و لحو و لغو ستاشو گفته. بله بله نه لغو میگم با قبول دارم میچربه، اما نه مطلبتون این اما سمعته دلیلشه، اینو قبول دارم، اما ما برامون نه این تو جمله معصور از حضرت کلمش موضوعیت داره. حضرت یه حکم اولی کرده فی حیز الباطل والله،
اصلا آیه نبود چی میگفتیم؟ گفتیم باطل
والله. پس هم باطله هم لغوه هم لغوه. حالا
استدلال به آیه، شاید یعنی اگر آیه میخواد استدلال برای باطل و لحن باشه که انم معنای معنای لغو
خراب میشه،
تأیید ایشون داره میکنه
و شما دارید تأیید کلام ایشون میکنید.
میخوام بگم راست سه عنوانی نمیشه، لغو انگار تفسیر باطل و لحن کرد.
یه حرف ما رو میزنید نهار خدمت شما باشه.
بله قبول.
میخوام بگم وقتی این میشه
شما دوباره اون نقطه منو بیارید. بله. روایات تفسیریه.
بله بله.
اگه روایات تفسیری سه تا عنوان دیگه داریم الان. به تعبد من الحضرت لغو اومده، خود حضرت هم که لغو باطل رو گفته. همین کافی مونه. با ارتکاز فقهی دارم میگم ها.
بعد باز دوباره تو همون روایات تفسیری اینجا میگن مربوط به لغو مربوط کراما، یعنی الان به مثلا سما رسیدیم با کرامت ازش بگذریم یا از این میخواد آخه نهی میخواد باید در بیاریم از تو این دیگه.
شما اهل رأی اهل اجاز رو بفهمیم، این جمله و هوه برای ما خیلی واضح‌تر
میشه.
البته بعضی جا اهل عراق اومده اونا چی میگن این و هوه مشخص بشه حرف خود حضرت یا میخواد بگه
آخه ظاهرن اینطور بوده که اهل حجاز در زمان حضرت رضا خدمت شما عرض کنم و حتی اهل عراق، اهل حجاز یه بخشیشون مذهب ابو حنیفه داشتنه، یه بخشیشون مذهب ابن ابی لیلا داشتنه. اهل عراق که همه ابو حنیفه ای بودنه، ابو حنیفه هم غنا رو حرام نمیدونه
ولی از باب مقارنات.
ابو حنیفه نه ابو حنیفه میگه غنا مکروهه. این معروف از ابو حنیفه اینه که شافعی میگفته که نه مکروه هم نیست، خودش تو کامل میرفت میبرده رو مقارنات. خب آقا تا اینجا تمام شد، بخواید دیگه بقیه شد جنبندی کنیم. فقط به نظر میاد الان با این سازمانی که از شیخ به نظر میاد صحبت کردیم، پس شیخ الان تمام الکلام شده لهو و باطل و لغو و این که قنا زیل اونا قرار میگیره، لذا پایین تر هم میگه غناه اگر ذیل اونا رفت حرام میشه، اگر ذیل اونا نرفت حرام نمیشه. میگه من حالا دعوا نمی کنم که غنا اطلاقی داره که بعضی مصادیقش ذیل اونا میره
یا نه.
یا نداره. این دیگه صریح آخرین جمله شیخ برای اینکه بفهمیم غناه موضوعیت نداره. این تا اینجا قبول. اما حالا اینجا یه سوالی پیش میاد که پشیخ چرا دیگه داره الان رو غنا کار میکنه؟ چون الان ما غنا رو نشناختیم هنوز. یعنی آی مجیدی هنوز یصح لنا ان نقول بالاخره این غناه صوت مشتمل علی الکلامه یا کیفیت خاصه است. اما اینو فهمیدیم که تمام الملاک مل الحرمه لهو و لغو و باطله. این میشه سیستم شیخ.
و اینجا عنوان سما هم اومد که باز اعم از غنا شده این
بار. بله که حالا ما چون داریم ملاک و میبریم رو لهو و باطل و لغو حساس نیستیم رو موضوعش، یعنی باید احراز کنیم این موضوع لهو میشود یا نمیشود. رب سماعن که نشک و فی لهویته، یا رب غنائن نشک و فی لهویته، ما نوکر اون میشیم.
سما همینه که الان به بعضی تصوف اینا نسبت میدن، مراسمی دارن.
این اصطلاحیه که تو قرن دو و سه به وجود اومده.
الان هم یه رقص سمایی هست.
بله اینا ادامه همونه. اینا ادامه همونه. این میشه فعلا جنبندی. حالا ببینیم شیخ میخواد بالخصوص رو قناع چه کار کنه. یعنی رو موضوع چه کار کنه، رو موضوع خاص در واقع، نه موضوع الحرمه. فرق بین موضوع الحرمه و موضوع خاص، شیخ میخواد الان رو موضوع خاص حرکت کنه.
بعد اینجوری که میگن میفهمم و بل جمله فل محرم هو و ما کانم این لحون اهل الفسوق
بله
سوان کنه مساوی للغنا، این از اون حرف اولشون که فرمودن آقا به کونهی لحو علا اطلاقهی مبغوزا، یه مقدار درست دلیل اعمه، مدعا شد اخص، این اشکالی نداره، دلیل اگه اخص از مدعا شد اشکال داره، ولی میخوام بگم که مقدار عقب نشینی نیست که
به نظر میاد که حالا بحث میکنیم در موردش، قبول دارم باید بحث
خود از دعوا اشکالی که به جناب شیخ میگن، چون این اطلاق علا نحو اطلاق حرمت لحو رو میخوای ثابت بکنی تا قنابش
اون که بحث بعدی من تا حالا اونو نگه داشتمه، میخوام تو اون نرم. شیخ مفروض گرفته فعلا ایتیکه رو، ما هم فعلا مفروض بگیریم حرمت رو رو اون، تا بعد بریم رو او بحث کنیم، یعنی بحثو جلو ببریم در واقع.
صلی الله علی محمد و آل محمد.